رادیو بصیرت اسلامی.ir بصیرت.
من دعوت میکنم برای آغاز مراسم دیگه از جناب آقای کوثری نماینده محترم مردم تهران که تشریف بیارن روی اسم جناب آقای نوبری سفیر سابق کشورمون در شوروی سابق دعوت میکنم از جناب آقای دکتر فریدون عباسی تشریف بیارن روی اسم دعوت میکنم از جناب آقای مهدی محمدی عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ما دعوت میکنم از جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کریمی قدوسی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دعوت میکنم از حضرت الاسلام و المسلمین پناهیان سه صلوات خرج کنم. من نکته ارز میکنم از شادی این انسان ها در خود من کنم بعد از آغاز این دیگه من خیلی مردم هم میخوام به خانواده شهید مصطفی احمدی روشن که بر سر ما مهمان روشن و تشریف بود از خیلی مهمانان و اساتیدی که دعوت ما رو قبول کردن من عرض میکنم که در واقع نمایندگانی رو ما انتخاب کردیم جناب دکتر ایزدی و جناب آقای دکتر کوشکی از همسایه دانشگاه جناب آقای کوثری و جناب آقای دکتر کریمی قدوسی که نمایندگان محترم مجلس جناب آقای نوبری که نمایندگی از دیپلمات‌ها و فعالین سابق وزارت خارجه جناب آقای دکتر فریدون عباسی که نمایندگی از فعالین صنعت هسته‌ای کشور و جناب آقای محمدی که نمایندگی از فعالین هسته‌ای رسانه و حاجی آقای پناهیان هم که نماینده جامعه معارض رومانیت هستند برای سلامتی سرآمد قبل از اینکه من سوالات را آغاز بکنم نکته‌ای رو که همین الان قبل از من گفتن خدمتتون بگم نامه جمع شده بود از طرف 12,000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور خطاب مهندس جرگامی ریاست محترم سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نظیر در اینکه این همه اساتیدی که برخواسته از متن مردم ایران هستن حداقل میتونیم بگیم نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم ایران به مجلس تابعه کردن اینها نکاتی دارن نقطه نظراتی دارن که مستقیما به حقوق اساسی ملت ایران و به استقلال ملت ایران برمیگرده و از رئیس مردم صدا ما خواسته بودن که فرصتی رو مهیا بکنن برای اینکه صدای ملت به تمامه و کماله به گوش کشور برسه اما گویا این نامه رو آیا درمانی به آقای دکتر جلالی معاونت سیما ارجاع دادن، ایشون به شبکه قرآن این نامه رو در واقع ارجاع دادن و اونها هم بازگانی کردن. امیدوارم که این نمایش وسیله ای باشه برای رساندن صدای رسان حالا نگیم کل ملت ایران هستی، ولی حداقل بخشی از ملت ایران که دلش برای استقلال کشور میتپه. من حالا نمیدونم از کدوم یک از اساتید محترم شروع بکنیم، حالا در رسم کشور با صحبت نمیدونم کدوم یک از اساتید پیش کشور در رسم. ما به عنوان اولین سوال و به عنوان اولین نکته که خواهش میکنم از اساتید محترم برای ما تبیین بکنن، این که اساساً مذاکره با خود صحبه خنجه برداخت به اضافه برسه اساسی هست، برسه منطقی هست، به چه دلیل ما مذاکره میکنیم و آیا این اصولی که باید در مذاکره توسط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران رعایت بشه رعایت شده است و خدمندان مذاکرات چطور میدونیم؟ حالا من نمیدونم از کدوم یک از اساتید محترم آغاز بکنیم. آیا دکتر کریم بزرگی و برای
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ممنون از بحث‌های قبلی جلسه که بنده حضور نداشتم چنین نکاتی به عنوان مقدمه ذکر بدهم، شاید گفتنش خالی از لطف نباشه. طبیعتاً چنین جلسه‌ای دو فائده اصلی و مهم داره. فائده اول بسیار مهم و اصلی این است که از نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکره حمایت می‌کنه و اونها با پشتیبانی نیروهای انقلابی که تنها می‌تونن به مذاکره موفق بتر بشن. اگر نیروهای غیر انقلابی یا نیم انقلابی یا ضد انقلابی از مذاکره کنندگان حمایت کنند و مذاکره کنندگان حتما توفیقی در مذاکره نخواهند داشت، ولی اگر انقلابیون مطالبات خودشون رو بسیار سریع و قاطعانه پشت سر مذاکره کنندگان قرار بدن، اون وقت هست که مذاکره کنندگان میتونن با این قدرت به مذاکره قریب پردازن و قدرت شانزنی خودشون رو بالا ببرن. لذا حضور شما اولا فائدهش به مذاکره کنندگان میرسه و من فکر میکنم مسئولین محترم وزیر محترم امور خارجه از شما خیلی متشکر هستن و از شما تقدیر خواهند کرد که محترم آمدید و اونها میتونن به این استحکام شما استناد بکنن و دشمن رو بادار به کوتاه آمدن بکنن. بایده دوم چنین جلساتی که مطالبات انقلابی رو مطرح میکنه این است که اگر چنین حرکت هایی پشت سر مذاکره صورت نگیره، چرخ انرژی هسته‌ای نه تنها نخواهد ترسید که چرخ کارخانه ها هم نخواهد ترسید و این پیگیری مجددانه شما برای استقلال است که موجب چرخیدن چرخ کارخانه ها می شود. یه زمانی می گفتن که اختلاف نظری بین آقای بازرگان و حضرت امام بود که می گفتن آقای بازرگان هم این اختلاف نظر رو بر زبان جاری کرده بود و اون این که ظاهرم آقای بازرگان گفته بودن من اسلام رو برای ایران می خواهم اما امام ایران رو برای اسلام می خواهم. بنده نقص وجود این اختلاف نظری رو در هر عنصر سیاسی نشانه تدهینگری او میدونن، چرا که اگر ما ایران رو برای اسلام نخواهیم، نه از ایران چیزی باز خواهد ما، نه از اسلام. و اگر بخواید اسلام رو برای ایران بخواید، به این معنا که هر موقع به ظاهر به منافع ما جور در اومد اسلامی دستار کنید و هر موقع به ظاهر به منافع ما جور در نیومد غیر اسلامی رو عمل بکنید، اولین چیزی که خطردار میشه منافع ایران هست. من تقاضا میکنم از همه نیروهای انقلابی که محکم پای مطالبات انقلابی خودشون که اولا فائدهش به منافع ملی برمیگرده، اولا منافعش برمیگرده به جیب مردم، زندگی مردم و رفاه مردم بیستن، و این چیزی که امروز در دنیا ثابت هست. حالا اون سوال رو هم بخوام جواب بدم در یکی دو جمله، اگر مذاکره موجب بشه ما رونق اقتصادی پیدا بکنیم، موجب بشه ما عزت خودمون رو در جهان بیش از پیش ببینیم، وقت مذاکره این جنه و جنگ در خدمت سرسازی ایران اسلامی قرار گرفته، و اگر مذاکره بخواد دشمنان ما رو به ما پررو بکنه و تهاجمات بیمایه دشمن رو علیه ما شدیدتر بکنه، وقت خواهد بود که قضاوت همه درباره مذاکرات این خواهد بود که مذاکرات بی ارزشه و دشمن رو بقیه‌تر کرده. ما حتی نمیخوایم عجله کنیم در قضاوت کردن در این معنا، ولی خوب مسئولین جمهوری اسلامی این رو با صدای رسا بلند و بلند اعلام بکنن، حتی به دشمنان در دیپلماسی عمومی مطرح بکنن. مذاکره ای که به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران، به تقویت بنیه اقتصادی، به تقویت رفاه و آسایش مردم ما منجر نشه، این مذاکره قطعا محکوم به شکست و از نظر انقلابیون قطعا این مذاکره محکوم.
تشکر میکنم آقا. من به اون سوال و جناب آقای کوثری که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند میخوام سوال بکنم. آقا عنوان این جلسه هست دلواپسی. میخوام ببینم که شما هم برای امنیت ملی کشور ایران در حقوق چند ساله آینده هم مثل ما دلواپس هستید. آیا امنیت ملی کشور ایران در پشت تهدیدهایی قرار گرفته، خواهد گرفت، و نقض توافقنامه ژنو و توافقنامه نهایی که قرار تنظیم بشه در این ارتش خواهد بود؟ خواهش میکنم از اساتید محترم هم که مراقبت رو تمام بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی در این روز حضور بدارم، و انشاءالله که در پناه این امام همام بتونیم حق خودمون رو از مستکبرین انشاءالله مسلم و محکم و با صلابت انشاءالله بگیریم. اما سوالی که فرمودن این هستش که ما واقعیت همونجوری که بعد از اون آقای پناهیان توضیح دادن، ما مذاکره رو هیچ موقع رد نمی کنیم، چون هم منطق داریم و هم این هستش که می تونیم ثابت بکنیم که در چارچوبه قانون NPT هیچ تخلفی صورت نداره. لذا در همون چارچوب قانونی که خود استکبار جهانی برای آژانس نوشته ما حرکت کردیم، و لذا حرفمونم این هست که برای منافع ملی خودمون باید از این حق خودمون دفاع بکنیم. البته من دوست داشتم که عزیزان دیگر، نمایندگان بزرگوار دیگر که در جلسه حاضر هستن جای بنده حقیر صحبت بکنم، اما خودتون بالاخره فان این به نام بنده حقیر افتاد که بیام خدمت شما خیلی توضیح مختصر عرض بکنیم. چه این مسئله به صدا در اصل یک نبرد. ما در نبرد 8 ساله دفاع مقدس خودمون نشون دادیم که
حضرت امام اگر فرمود حصر آبادان شکست شود برای منافع ملی بود و بچه ها رفتن با همون امکانات کم خودشون و موجود خودشون تونستن آبادان را از محاصره 330 درجه در بیارن و در نهایت نداشتن یک قدر از خاک کشور عزیزمون در اختیار دشمن باقی بمونه. الان بحث خصمی هم باز منافع ملی ماست. ما چیزی اضافه نمیخوان از دنیا. ما میگیم که به صلاح همون دیگه که شما میایین میگیم قانون که دروغ میگیم، ما میگیم که به صلاح ما قانون قبول داریم در چارچوب همون نوشته های خودتون و بهش هم عمل میکنیم. لذا ما چون در این چارچوب اومدیم سال 1994 یعنی 1373 درخواست اورانیوم 20% غنی‌سازی غنی شده 20% رو برای رکتور تهران درخواست دادیم، دلارش هم دادیم، آژانس به آرژانتین ابلاغ کرد، اومد اینجا دلار جایگزین کرد، میلاک هم جایگزین کرد و نهایتا در قلب رکتور بودش برد و دلارش هم گرفت برد. سال 4 سال پیش 2010 باز مجددا ما اینو خواستیم 20% رو چرا به ما ندادیم؟ ما آژانس اومد به آمریکا، فرانسه و در نهایت روسیه ابلاغ کرد. خب اینها رساله به ما ندادن که حالا فلسفه زیاده که من اگر بخوام توضیح بدم بهتر اینه که آقای عباسی توضیح بدن، آقای دکتر عباسی. اما بحثی که رساله هستش اونها چون به ما ندادن ما رفتیم به دنبال 20% تولید کردیم و تولید کردیم، اونها باورشون نمی اومد. چرا که اونی ها اومدن زور گفتن، گفتن 1756 کیلو شما اورانیوم غنی شده یه 3.5% داریم، ببین تا ما بسید 20% به شما بدیم، ببینیم یعنی زور. بعدش به توافق 1200 کیلو رسیدن، بعد در نهایت بالاخره دیدن که اومدن 1200 کیلو رو عملی بکنن که مقام معظم رهبری گفت برای چی استانبول تهران و در نهایت تهران باز هم ندادن. یعنی اینجا اون اطمینانی که میگه ما نداریم مقام معظم رهبری به اینها به خاطر اینکه حتی به گفته خودشون هم عمل نکردن و لذا اینجا شد که ما اومدیم تولید کردیم بیشتر سرو. الان ما حرفمون اینه با تیم مذاکره عزیزان، تیم مذاکره جناب آقای ظریف، جناب آقای عراقچی، جناب آقای تخت روانچی، این برادران عزیز که تیم اصلی مذاکره کننده هستن، ما چه در وزارت امور خارجه چه در صدا خود مجلس دائما با این عزیزان جلسه گذاشتیم، میگیم چه حالا که شما بیشتر صدا قبول کردین یا به صدا بحث تعداد سانتریفیوژها رو محدود قبول کردین یا به صدا دیگه سانتریفیوژ دستگاه جدید نمیتونیم جایگزین بکنیم، پس ما باید میامدیم تمام تحریم ها رو برمیداشتیم، نه این که فقط چند تا دونه که مثلا مثل کشتیرانی، مثل قطعات هواپیما، قطعات خودرو به صلاح بخوام به ما بدن یا مثلا بحث پتروشیمی رو آزاد بکنیم، چی اینها رو ما انجام میدادیم، چیزی به ما داده نشده. و نکته آخر که در جهت منافع ملی هستش ما اینو بگیم، میگیم اگر ما 20% رو قبول کردیم حداقل باید بانک مرکزی از تحریم در میامد، حداقل باید نفت آزاد میشد که هر چقدر ما خواستیم تولید کنیم، اما هیچ کدوم اینها عملی نشد. همینم که بسید تا الان به توافق اولیه رسیدیم، ما 15 روز قبل از تعطیلی مجلس که این هفته تعطیل بود، یعنی هفته گذشته، باید بگیم که مسئولین و بانک مرکزی رو آوردیم، نشستیم با اونها جلسه گذاشتیم و گفتن 4 قسط، حالا میگیم 6 قسط، 6 قسط اگر مثلا الان اومده تا 15 روز قبل 1 دلار هم نتونستیم مثلا ما برداشت کنیم از اون 4.2 میلیارد دلار. لذا ما حرفمون اینه که میگیم اگر ما اومدیم این طرف 20% رو نصفش رو اکسیده کردیم، یعنی اون مقداری که اضافه داشتیم نصفش هم رسولا به سمونی تا 5% تبدیل کردیم، چرا رسولا طرف مقابل ما هیچ اقدامی انجام نداد؟ ما میگیم حتی به اینها نمیشه در رابطه با توافقی هم که انجام میگیرد عملی به یعنی باور بکنید یا این که بگید که اونها حتما این کار انجام بدن. در منافع ملی ما در اصل اینجا خدشه بهش وارد شده و لذا 23 که تیم مذاکره کننده میخواد بره و توافق نهایی رو بنویسه، ما به صدا الان میدیم که باید هوشیار باشیم، با دقت، با سلامت، مانند رزمندگانی که به نخر ایستادن در مقابل دشمن این چه
میدیم. من سوال سوم رو میخوام از جناب آقای نوبری طرح بکنم. من اومدم رهبری چند وقت پیش گفتم که من انقلابی هستم، شما نیستم. بنابراین ما هم از فرزندان این ملت که به عنوان نمایندگان این ملت در حال مذاکره هستن انتظار داریم اونها هم مثل رهبرشون انقلابی باشن. ولی از نوبری من سوالم از شما این هست که فارغ از انقلابی بودن نبودن، آیا اصول دیپلماسی رو ما در حال رعایت کردن هستیم و چه توصیه‌های دیپلماتیکی رو برای تیم مذاکره کننده ما داریم که در دور جدید انشاءالله رعایت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول این معرفی که فرمودید که انگار مثلا از شما دیدن یه چیز بدیه، در حال بنده پیش شما در صورت که خوب یا سبرد هستم. از من بودشون که آقای رئیس جمهور گفتن باید افراد شناسنامه‌شون معلوم کنن. من شناسنامه‌ام اول باید مشخص بکنم. من به 33 سال دیپلمات هم در وزارت خارجه و هر گونه پست و مسئولیت هم از سفارت و دیگر مسئولیت هم مثل مشاور در سیاست استراتژیک و دیگر سخنگویی و هر نوع مسئولیت در وزارت خارجه در دوره آقای مهندس موسوی، در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی داشتم. اما درست از بعد به شروع آقای احمدی نژاد هیچ از همه مسئولیتان برکنار شدن و هیچ مسئولیتی نداشتن. یکی از مسئولیت مرتب تو این سایت ها و رسانه ها مطرح شده که گویی اینجا یک سمینار، یک برنامه خاصیه برای یک، یعنی در دفاع از دولت قبلی. من ابتدا اینو به عنوان شناسنامه مطرح کردم که مشخص بشه که من از زاویه و از جایگاه یک کارشناس اینجا شرکت کردم و به عنوان یک کارشناس از ابتدایی که موافقتنامه ژنو رو دیدم به عنوان یک کارشناس اینو نقد کردم. نامه سرگشاده با آقای رئیس جمهور درست در همون بعد زمانی که همه در حال جشن بودن نوشتم و از اون موقع تا حالا شاید نزدیک به 20 سخنرانی در دانشگاه‌ها و 7-10 تا شاید مناظره داشتم و مناظره تک به تک و یا مناظره 1-2 در دانشگاه‌های مختلف. و میخوام اینو خدمتتون بگم که تا این لحظه از اون ابتدا نامه سرگشاده بنده 16 آذر است. از اون ابتدا تا به امروز که نزدیک به 20 دانشگاه در سراسر ایران رفتم و مناظره یا صحبت کردم، هیچ یک از طرف‌های مقابل حاضر نشدن متن موافقتنامه ژنو رو با بنده مورد بررسی قرار بدن. بنابراین من رسما با آقای رئیس جمهور میگم از این تریبون، شما که دعوت کردید از حقوقدان‌ها که بیان و دفاع کنن و جواب بدن، تا به امروز هیچ کس آماده نشده و هیچ کس حاضر نشده جواب تک تک نقدهایی که بنده به موافقتنامه ژنو لحاظ حقوقی مطرح کردن و کتبه خدمتشون فرستادن و در رسانه ها منتشر شده، هیچ کس حاضر نشده. اونهایی هم که در مناظره اومدن حاضر نشدن. حتی من اصرار کردم که بیاین بند موافقتنامه ژنو رو بررسی کنید و ثابت بشه که این موافقتنامه ژنو در واقع بسیار نقاط ضعف اساسی و استراتژیک داره و کشور رو دچار مشکلات اساسی خواهد کرد. حالا ما پنج ماه پیش تئوری میگفتیم خواهد کرد، ولی الان تو این پنج ماه دونه به دونه ثابت شده که تمام اون نکاتی که گفتیم اتفاق افتاده و الان طرف مذاکره ایرانی با طرف مقابل دچار همون سختیهایی که ما دونه به دونه اینا رو پیش بینی کردیم. بنابراین طرفهای مناظره که از طرف به اصطلاح دفاع از دولت و موافقتنامه اومدن با بنده مناظره کردن، هیچ کدوم تا به امروز حاضر نشدن. من از آقای رئیس جمهور میخواهم حداقل یه نفر رو ایشون تعیین کنم، یک نفر رو تعیین کنم که بیان به طور مشخص از هر جایی از کشور یک حقوقدان رو تعیین کنن و بیان به طور مشخص در هر جایی میگن این نکات فنی و حقوقی رو که ما ایراد گرفتیم رو جواب بدن. چه طور جواب بدن؟ چی جواب میدادن؟ کسایی که میمدن در دفاع از دولت متاسفانه بنده در نامه اعلام کردم که این موافقتنامه ژنو هدفش خشک کردن برنامه هسته‌ای ایران و ثابت کردم در اون نامه. گفتم لیبی رو آمریکایی‌ها میتونستن، چون لیبی کشور تازه تأسیس ریشه ای نداری که رفتن و برنامه هسته‌ای اونجا رو مثل درخت کندن و بردن آمریکا. اما من در نامه نوشتم و تأکید کردم و در طول این پنج ماه در مناظره ها من تأکید کردم، در سخنرانی ها من تأکید کردم آمریکایی‌ها نمیتونستن درخت هسته ایران رو بکنن مثل لیبی. لذا استراتژی خوش کردن به رفت هستی رو در پیش گرفتن و ثابت کردن بونه بدونه در نقاط مختلفش، در غنیسازی، در آب سنگین عراق، در کلیه موارد، در تحقیقات که اونا میخوان به رفت هستی رو خوش کنن که بعد اونا خودش بیفته. و این برنامه ای که لانگ ترم گذاشتن به راز مدت 10 سال، 12 سال یا 20 سال، این استراتژی رو دنبال میکنن. خب من اینو اثبات کردم، گفتم. حالا طرف های مناظره نکته جالب اینجاست که امروز براتون گزارش کنم، طرف هایی که اومده بودن از موافقتنامه دفاع کنن و از سیاست دولت دفاع کنن، نه تنها از موافقتنامه دفاع نکردن بلکه این رو ابراز کردن که اصلا ما برنامه هسته ای میخوایم چیکار. برنامه هسته ای هزینهش بیشتر از فایدهشه. دقیقا من میدم که اون چیزی که موافقتنامه دنبال میکنی که در دراز مدت ما برنامه هسته ایمون خوش بشه، اونایی هم که میان از موافقت به دفاع کنن همه استراتژی رو دنبال میکنن. یعنی استراتژی که دنبال میکنن در مناظره اینه که ثابت کنن هزینه هسته‌ای بالاتر از فایده هسته‌ایه. و شما ببینید تو سایت ها نگاه کنید، طرف های مناظره من همگی این موضوع رو داشتن و ثابت میکردن. حتی باور کنید شاید اصلا براتون عجیب باشه، صحبت اصلا میکردن گاز ما رو قطر بود. ما اومدیم بحث موافقت نامه جنب کنیم در مناظره، طرف مناظره میگه گاز ما رو قطر بود، طلاق زیاد شد، ازدواج کم شده. بعد سوال میکردن بچه از دانشجوها که شما دوست دارید خواباتون بهتر بشه یا ما هسته‌ای بشیم. طرف هایی که از طرف دولت اومده بودن این موضوع به عنوان دفاع از مواضع دولت اومده بودن این مواضع رو استفاده میکردن. حالا من سوال از آقای رئیس جمهور اینه که شما میفرمایید ما شناسنامه با شناسنامه داشته باشیم، خب من که شناسنامه اعلام کردم، ولی مهمتر اینه که کسانی که برای دفاع از سیاست رو شما میان هم شناسنامه شما معلوم بشه. و در دفاع از سیاست های شما دنبال اثبات میکنن که اصلا ما هسته‌ای نمیخوایم و هسته‌ای به دردمون نمیخوره، آیا این همون سیاست دولت است؟ آیا اینها رو بالاخره نماینده شما اصلا شناسنامه رو تعیین کنید؟ آیا به عنوان دفاع از شما میان واقعا اینها دیدگاه شما رو دارن اعلام میکنن؟ اگر نه پس پیروزتون رو بگیرید.
تشکر میکنم جناب.
من آخرین نکته رو خدمتتون بگم، من میخوام اینجا خدمت دوستان بگم این نکته بسیار مهمه. ما برای یک فوتبال که میخواد بره جام جهانی بازی کنه، برای تیم ملی سالها تلاش میکنیم، مربی میاد میشینه بازیهای مختلف رو میبینه که بهترین بازیکنها رو گزینش کنه که بفرسته که این بازی شرکت کنه. آیا بازی فوتبال تیم ملی ما مهمتره یا تیمی که به عنوان تیم ملی میفرستیم برای جنس که یک قرن آینده ما، چندین نسل آینده ما به اون چیزی که اینا مینویسن و تحقق میکنن وابسته است مهمه؟ آیا برای ارنج این تیم، آیا برای ارنج این تیم اصلا هیچ بررسی شده که این تیم که مشکل هسته یا چهار نفره این انتهای نخبگی کشور ما تشکر میکنن و یک اتحاد دارن؟ ببینید این تیم، من یک پیشنهاد دارم برای آقای رئیس جمهور. ما همه در رابطیم، ما دیگه نمیتونیم. ببینید موافقت نامه ای که میخواد یک قرص سرنوشت ما رو تکیم جو روشن بکنه، ما نمیتونیم مثل لب لب و تخمق شانسی صف کنیم بعدا ببینیم چی از پیش در میاد. موافقتنامه رو جلومون گذاشتن و بعد گفتن آخر اینا خودشون گفتن ما هم انتقادها رو قبول داریم ولی تحت فشار اینو نوشتیم. حالا آیا میخوان این موافقتنامه که تا یک قرن تکلیف ما رو میخواد روشن کنه بعد دوباره آخر جلوی ما خواهم گذاشت و خواهم گفت که اینو ما تحت فشار نوشتیم؟ پس نمیگردن ما هم داریم دل موافق باشیم. سرنوشت بچه‌های ما نسل‌های آینده به این موافقتنامه است.
بنابراین اجازه نمیدیم که دفعه هر چیزی که اونجا باختند و درست کردن بعد نمودن یه ذره یه ذره رو هم به خورده نزد بدن. لذا من پیشنهاد دارم برای ترمیم این هیئت، این هیئت باید مثل تیم ملی که برای فوتباله یک تیم ملی بشه نه یک تیم باندی. من افرادی رو پیشنهاد میکنم با آقای رئیس جمهور
انشاءالله
هم الان میگن
انشاءالله برنامه برنامه‌ای بسازیم.
ببینید آقای رئیس جمهور عزیز، شما فردا باید جوابگو باشید، این مسئله بسیار مهمه. این تیم باید تقویت بشه و تیم ملی ایران بشه. تیم ملی یعنی ارنج بشه از نخبگان همین جناها و من جمله کارشناسان متخصص. من الان برای آقای رئیس جمهور پیشنهاد میکنم اضافه کنید افرادی که دارن میگن به تیم اضافه کنید، همگی هم از طرفداران دولت هم، همگی هم از طرفداران موافقتنامه ژنو هم، اما افراد نخبه هم. یعنی هیچ کدوم از این منتقلی رو من پیشنهاد نمیکنم. یک، لطفا اضافه کنید معاون حقوقی خودتون خانم دکتر امینزاده رو به این تیم. دو، لطفا اضافه کنید آقای سرمدی با مقام فعلی وزارت خارجه رو به این تیم. سه، لطفا اضافه کنید آقای دکتر سر مشاور فعلی وزیر خارجه. آقای دکتر سر از جناح اصلاح طلبه، آقای سرمدی از جناح اصلاح طلبه. لطفا اضافه کنید آقای حسین شیخ الاسلام که یک دیپلمات اصولگراست اما طرفدار توافق ژنو، حتی امضا کرده به نفع آقای ظریف در حمایت، ولی اینها دیپلمات‌های خبره کشورن. اضافه کنید آقای دروستانی رو که یک دیپلمات 70 ساله است که همه کلمات رو تایپ می‌بینه تشخیص میده، اینا سرمایه ملی هست. این 5 نفر رو شما اضافه بکنید به تیم، بعد خود این 5 نفر به شما کمک خواهند کرد در هم در موافقت، هم در نوشتن موافقتنامه، هم در دفاع از موافقتنامه. الان من به شما میگم در وزارت خارجه حتی معاونین وزارت خارجه حاضر نیستن از این موافقتنامه دفاع کنند. در جاهای مختلف که درخواست شده که بیان و دفاع بکنن، معاونین دیگه، معاونین که توی تیم نیستن، گفتن ما دخالت نداریم و نمیدونیم و نمیتونیم دفاع کنیم. پس موافقتنامه ای که حتی خود معاونین فعلی وزارت خارجه ازش دفاع نمیکنن، آیا چگونه میخواد سرنوشته نسلهای آینده این کشور رو تعیین کنه؟ بنابراین لطفا آقای رئیس جمهور، همونجوری که یه سرمربی تیم ملی به تیم ملی اهمیت میده که میخواد بره کجا، شما هم به این تیم به جای اینکه باندی باشه ملیش کنید، افراد مختلفش اضافه کنید تا مردم بتونن اعتماد کنن نسبت به آینده.
افرادی که معتقدن به نظر شما چند تا رئیس سازمان انرژی هستی بودید در کشور ما، افرادی که معتقدن داستان انرژی هستی برای کشور ما به صرفه نیست و اساسا تا چرخ، یعنی قرار این که چرخ زندگی مردم به صرفه، باید چرخ تانزیستوریت ها متوقف بشه، باید شما با اینها موافق هستید. آیا انرژی هستی که ما چندین و چند شهید دادیم و خدا شما هم تو این عرصه جانباز شدید، آیا و این همه ما در سالهای متمادی مقاومت کردیم، ارزش این رو داره که به این راحتی از دست این ملت بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا بیاد پایین.
در حال اینکه وقت اجازه بده من خدمت همه بزرگواران مطالبی رو عرض کنم.
علی جان خودتو تو بیاد پایین مهمه.
یکم اگر ساکت بشید خدا من به همه بیاد. اجازه بفرمایید به این که ببینید هر کشوری میتونه یک موضوع محوری رو و یک موضوع بزرگ و راهبردی رو انتخاب بکنه و حول اون بقیه تخصصها در اون جامعه پیشرفت بکنه. یکی از موضوعاتی که کشورهایی که الان به عنوان کشورهای پیشرفته مطرح هستند در دنیا ما می‌بینیم بشه پرداختن به موضوع، همین موضوع هسته‌ای که ابتدا شرایط جنگ جهانی دوم اون رو به صورت یک سیستم کنترل نشده به جامعه بشری ارائه کرد و بعد تجاربی که پیدا شد رکتورهای هستی و کاربرد اون در زندگی مردم. اگر موجود ما مثل رکتور رو در نظر بگیریم میدونیم که تمام تخصصها در اون هست و با پرداختن به رکتور هستی حتی یک دستاورد حالا من بگم کوچک و پنهانش اینه که سطح ایمنی یک کشور در مسائل تخصصی بسیار بالا میره، مدیریت پروژه های بزرگ بسیار پیشرفت میکنه، کلی مسائل حتی حس افراد در زمانهای بحران و مدیریت بحران در موضوع رکتورهای هستی خودش رو نشون میده. حالا اینا مختصر است که همه عزیزان هم ولی من توجهتون رو جلب بکنم به این که اساسا چرا فرمانده ما به شورای امنیت سازمان ملل رفت و چرا بعد از اون قطعنامه هایی رو دریافت کردیم و تحریم هایی رو به بهانه اون قطعنامه ها در ما گرفتیم و گزارش آقای آمانو در فوریه 2014 چی هست؟ به این نقطه توجه کنید که در جامعه ما از این موضوع غافلیم. به ما اول نگفتن که شما چون دارید پیشرفت میکنید ما جلوتون میگیریم. در اصل ما داشتیم کارآمدی نظام رو در عرصه های علمی نشان میدادیم و معتقد به العلم سلطان بودیم و میخواستیم از این منظر بیاین خودمون رو در جامعه جهانی مطرح بکنیم تا فکرمون رو توسعه بدیم در نظر دیگران و اون آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب رو از طریق دستاوردهای علمی، فنی، فیزیکی و الی آخر به دنیا عرضه بکنیم. این راه صدور انقلاب ما بود. اینا آمدن به بهانه‌ای که ما انحراف داریم از NPC، یعنی این که فعالیت نظامی کردیم پرونده رو برای کشور ما ساختن. محصول این پرونده این شده که آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینها رو در سال 2011 در گزارش GOV 2011 65 گزارش شماره 65 این رو به شورای حکام ارائه داده و در اونجا مدعی شده که ما انحراف داریم و دلیل انحراف کشور ما رو ذکر کرده. ما این رو گزارش خوبی از این منظر نگاه میکنیم که یک مبنایی است که ما با آژانس بتونیم مذاکره کنیم. بالاخره آژانس هر کی مدرک داشته تو اینجا نوشته و در اختیار ما گذاشته که ما به این پاسخ بدیم. خب ما هم شروع کردیم پاسخ دادن به این جا. دوره که آقای جلیلی مذاکره میکرد یا تیم ما با تیم آژانس مذاکره میکرد ما میگفتیم که مدارکتون رو ارائه بکنید تا ما بر اساس مدارک مستندی که شما ارائه میکنید بهتون پاسخ بدیم و شفاف بشیم. اونها اظهار میکردن که ما مدرکی به شما ارائه نمیکنیم، فقط شما همین که ما میگیم باید بپذیرید برای ما پاسخ بدید. خب این برای یک دولت، برای یک حاکمیت امکان پذیر نیست که هر کی از راه برسه، حتی از یک جامعه جهانی یا یک مرکزی که وابسته به جامعه جهانی باشه بیاد بدون سند و مدرک از ما بخواد که ما اطلاعات خاصی از کشورمون رو در اختیار اونها بگذاریم. و تیم مذاکره در این مورد به خوبی و قهرمانانه مبارزه کرد و استقامت داشت. یعنی اگر ما بخواهیم اطلاق نام قهرمان دیپلماسی رو بکسی بدیم باید به های جلیلی و تیمیشون بدیم نه به دیگری. نقاط کنیم قهرمان کاغذی ندارم. من از مشاهدات 2.5 سال کار مشترک با تیمی که در آژانس مذاکره میکرد و تیمی که با پنجره‌زاده مذاکره میکرد از اون عقبه دارم برای شما صحبت میکنم که تمام منافع کشور در نظر گرفته شد و هیچ جا حاضر نشدیم تکلیف اضافه رو بپذیریم و حقوق کشور رو زیر پا بگذاریم. حالا ببینید بعد از این برنامه اقدام مشترکی که امضا شده که اسمش هم قابل توجهه که نه قرارداد نه تفاهم نامه این هم یه زیرکی خاصی است که اسمش برنامه اقدام مشترکه و این که امضا شده، حالا محتواش رو دوستان دیگه نقد کردن، بنده هم بعدن صحبت کردن با این موضوع و بعد از اون جناب آقای دکتر صالحی یک یا دو مورد یک چشمندی، یک فرقندی رو با آقای آمانو و کارشناسان آژانس به امضا بهتون به سازمان هجرت نظام. بعد از اون چه اتفاق رخ داده؟ آیا یک تحریم جدی برداشته شده؟ چرا با آقای نوبری مطرح فرمودن که مثلا 20% در ازای تحریم بانک مرکزی؟ اونم بله، چون ما اندازه‌ای که می‌خواستیم تولید کردیم و اثبات فناوری کرده بودیم، پس می‌تونستیم ما به ازای مناسب بگیریم. ولی آقای آمانه اومده چیکار کرده؟ بعد از همه این مسائل در گزارش شماره 10 سال 2014 خودش ذکر کرده که هرچی که ما در 2011 گفتیم که اینها سند و سازگار و گفته قابل اعتبارند اوورآل کردی به این جمله رو نوشته در یکی از بندها در مبحث PMD یعنی Possible Military Dimension یا ابعاد احتمالی نظامی، در اونجا اینو که ذکر کرده در سال ارزیابی میکنه گزارش خود که میگه ما اون موقع گفتیم این سندها به طور کلی قابل اعتبار هم تایید میکنیم. حالا بعد از 3 سال مدارک جدیدی به دستمون رسیده که اونها رو بیشتر اثبات میکنیم، یعنی تمام این چیزایی که ما در این برنامه اقدام مشترک پذیرفتیم یا اون چیزایی که با آژانس به نتیجه رسیدیم در یک گزارش زیرکانه‌ای که آقای آمانو در 2014 بوده همه رو برباد داده و اساس اینه که ما با آژانس و پنج به اضافه یک موضوعمون سر مسئله ابعاد احتمالی نظامی بوده نه چیز دیگه ای و اون موضوع مورد تاکید آژانس قرار گرفته که ما تخلف کردیم و به احتمال زیاد من حالا نمیدونم چه جوری باید خوشبین باشم که برنامه جامع به نتیجه برسه چون ملاک بنده گزارش تشکیلات بروکراتیک آژانس یعنی تا آژانس نیاد قانون نشه به ما شفافیت نخواهد داد و با این جمله که در بند 64 پارامتر 64 ذکر کرده در گزارش 2014 خودش مهر صحتی بر ادعای قبلی خودش داده و هیچ توجهی به این تفاهم‌نامه نکرده. خب این نکته بسیار قابل توجه مسئولین مذاکره کننده ما باید قرار بگیره که هر چی رشته کردیم آمانو پنبه کرد. حالا چه چیزی رو بخواد جایگزین این جمله آقای آمانو بکنید؟ در مذاکرات شما با کدوم دست بالا میخواید برید و به اینا تفهیم بکنید که حق با کشور نیست؟ اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که حماسه سیاسی که مردم ما در 24 خرداد آفریدن به دست یک جریان فکری خاص مصادره شده. به جملاتی که گفته میشه دقت کنید، میگن پیام 24 خرداد رو نگرفتید. خب ما باید بگیم گرفتیم، شما هم پیام رفراندوم یارانه رو دریافت کنید و از توهم دانایی دوری بکنید. ببینید دوش وقتی افرادی دوشار توهم دانایی بشن خرد جمعی رو به خدمت نمیگیرن و به اندازه همینجور که برادر بزرگوار مندل آقای نوبری فرمودن به اندازه تیم فوتبال و مسائل ملی کشور ارزش قائل نمیشن، نمیشن که به خرد جمعی مراجعه کنن. حالا یه توافق یا یک برنامه اقدام مشترک شتاب زده ای رو رفتن امضا کردن که طبعاتش رو همه ما باید بپذیریم، مثل اون سنگ میمونه که یکی داره بندازه تو چاه، حالا اوغلا بشینم فکر کنم که چطور میتونم این سنگ رو از تو این چاه بیرون کنم. من جملات آخر رو خدمت کنم، یعنی که سآلم اینه چرا آقای ظریف رفت خالیز دست بکنم؟ چرا آقای دکتر روحانی تشریف بردن انگلستان مثلا حقوق بخونن؟ چرا دیگران که بعضا در این تیم ها هستن اینا به خارج از کشور رفتن؟ جز این که نه ببینش خوشبین باشیم، جز این که کشور ما از نظر علمی فنی در مسائل مختلف رشد لازم رو نکرده بود
و دوستان برای کسب علم و دانش به خارج رفتن، پس بیان اینجوری فکر کنیم که چرا این نعمت رو که جمهوری اسلامی به کشور ما داده این رو ناسپاسی کنیم و جوانان کشور خودمون رو محروم بکنیم از این که پروژه های استراتژیک براشون کار ایجاد بکنیم. پروژه های راهبردی ما باعث بشه که علم و فناوری در داخل کشور تعمیق پیدا کنه، رسوب لازم رو پیدا بکنه و ما از اعزام افراد به خارج از کشور جلوگیری کنیم به صورت خیلی هدفمند و اجازه بدیم در داخل کشور صنایع پیشرفت بکنه تا شرط رونیگی مردم بچرخه. سنسوسیون دنیای از فناوری تو خودش داره. این یک اشتباه استراتژیکه که اون رو بیان چرخیدنش رو با چرخ زندگی مردم گره بزنه. این تذکر داده شده بود و اگر قبلا از حقوقدانان و متخصصین به موقع سوال میشد که جواب مناسب رو بدن که اگر دنبال گرداندن چرخ زندگی مردم هستید شتاب داده عمل نکنید و بیاید به منافع ملی بیشتر از گذشته توجه بکنم کنم از نوعی دوتون فیدون اساسی.
من سوال بعد رو میخونم به نوعی کلمه قدوسی سر میکنم. همونطور که آقای دکتر اساسی فرمودن برنامه اقدام مشترک هم گذاری شده این تاسو میشنه تهم اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی موظف هست تصدیق بکنه تمام توافقنامه ها و تعهداتی که ملت ایران با دنیا برقرار میکنه، حتی پیوستن به انجمن های کوچیک و کنوانسیون های کوچیک بین المللی رو. من سوالم از شما و مطالبه از شما به عنوان دانشجو، به عنوان کسی که نماینده بنده در مجلس شورای اسلامی هست، این هست که چرا این توافقنامه ژنو به صرف اینکه یک برنامه اقدام مشترک نامگذاری شده مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از خدمت عزیزان و جوانان در بسایی این نشست با عظمت و تاریخ ساز. اجازه بدید یک چند جمله قبل از پاسخ به این سوال در همین واژه دیپلم دلواپسی مسائل رو خدمتتون تقدیم بدارم و بعد پاسخ به این سوال رو داشته باشیم. اولا اجازه میخوام از محضر همه نمایندگان محترم مجلس که در این نشست حضور دارن ما انجام وظیفه میکنیم به اعتبار عضویتمون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که کمیسیون تخصصی مجلس در موضوع بحث موافقتنامه است. و اما نکته بسیار مهم این است که یک بار دیگر مرور کنیم مردم صاحب انقلاب هستند، مردم هزینه های انقلاب اسلامی رو دادند، مردم عمق دینی و انقلابی این کشورند، مردم ولی نعمت این انقلابند. بنابراین بایستی این رو متوجه باشیم همه ماها که در جایگاه مسئولیت های این نظام که در مجلس که در دولت قرار گرفته ایم بایستی قدردان این نعمت باشیم و پاسخگوی به این نعمت الهی. همیشه دلواپسی باعث حفظ انقلاب اسلامی شده است. هیچگاه امام
حسین
زیر سر ملت قرار ندادند که بروید راحت و آسوده بخوابید. انقلاب جمهوری چیز تهدید مقام معظم رهبری فرمودن تا زمانی که در این کشور باشند ادهی ولی محدود حاضر باشند جان خود رو فدای انقلاب بکنن این انقلاب رو به خطری تهدید نمی کنن. و امروز جوانان نسل سوم نسل دوم وسط میدانند و این انقلاب آرمانهای اون رو حفظ می کنن. دلواپسی بالاتر از موافقت نامه هسته‌ای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی. به این جملات توجه بفرمایید. مقام معظم رهبری می‌فرماید من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی‌کنم، اما خوشبین نیستم. بنده همچنان که گفته‌ام خوشبین نیستم، اما فکر نمی‌کنم این مذاکرات
آن نتیجه ای را که ملت ایران انتظار دارد به دست بیاورند. اما لازم است مردم بیدار باشند. به این جمله و گزارشی که جناب آقای روحانی در این گزارش اخیرشون در صدا و سیما موقعی که مجری سوال کرد در مورد توافقنامه حدی نظرتون چیست، خوب دقت کنید، ایشان جواب میدهد خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد. خوشبینی کلید واژه مقام و معزن رهبری، کسی دیگر این رو کار نبرده. خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد، باید واقع‌بین باشیم. با شناختی که از دنیا و مسئله دارم بدبین نیستم. ما سراغ نداریم هیچ رئیس جمهوری از اول انقلاب تا الان این گونه به خودش جسارت بدهد که مورد در برابر نظر صریح مقام معظم رهبری این گونه بیاید و جواب بده. از ابتدای رسالت پیامبر مکرم اسلام همیشه جوانان حامی دین و ارزش‌های انقلابی بودن تا این نقطه. اسلامی آزادی، آزادی مبتنی بر اصول دین و آرمان‌های امام و انقلاب و شهدا. ای
حافظ نفس الله،
ای حافظ نفس الله، ای حافظ نفس الله، ای حافظ
نفس الله، ای حافظ نفس الله. نمایندگان مجلس باید جنسشان از جنس شما جوانان و مردم باشد. آزادی از زبان و لسان نمایندگان آزادی است که شما ملت با قیامتان و تقدیم 300,000 شهید این موهبت الهی را به این کشور ارزانی داشته اید. ملاحظه بفرمایید، یکی از نمایندگان شما به نمایندگی از همه نمایندگان و این ملت نطقی سه‌دقیقه‌ای در مورد نقد این توافقنامه، آن هم در موضوع امنیت ملی، بیان می کند. دولت رسماً از اون شکایت می کند. اجازه بدید و در آن متن شکایت که این نوت رو پیاده کرده نوشته شورای عالی امنیت ملی که ریاست از آقای رئیس جمهور هست، می نویسد در این نوت این نماینده تیم محترم مذاکره کننده را تضعیف کرده و به آقای رئیس جمهور توهین کرده. اجازه بدید باید جلوی این نماینده و این مواضع او را بگیرید و بعد در آن متن شکایت نامه نوشته است رسانه ها و خبرگزاری هایی که اسم برده است، خبرگزاری فارس، سایت الف، سایت اصولگرا و دیگرانی که این نظرات را منتشر می کنند، باید با اینها هم قوه قضاییه برخورد کند تا دیگران به خودشان اجازه ندهند نسبت به آقای رئیس جمهور و تیم محترم مذاکره کننده نقد داشته باشند. 3 دقیقه است. این رو ملاحظه بفرمایید و قضاوت به عهده خود شما. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب می‌فرمایند من با اطمینان می‌گویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. ملت ما امکان کاری گذارد. خبر آمریکا من جدی که اگر کوچکترین دستگی بکنید نابود میشوید. امام میفرماید من هم از اسلام اگر پایم را فرار بگذارم همین ملت میریزم و مرا از بین میبرد. ملت کافر نیستم، ملت اسلام را میخواهد.
خبرداری داغانی سید حسن نصرالله
اشکش جاری بود در دیار و دیدار هیئتی که از کمیسیون امنیت ملی خود آقای زرین هم در لبنان بود. دیگه باقی که من اشاره نمی کنم خودتان با همین یک جمله بفهمید. و حتی نیروهای رزمنده فلسطین خبرداری چقدر کم گذاشتن در بعضی از موارد جریان مقاومت، خبرداری فردا پس روز سه‌شنبه 4 ساعت نمایندگان به ذهن میاد و آقای ظریف باید پاسخ بدهد، خبرداری در جایی که رژیم صهیونیستی مطالبه میکند دست از نابودی رژیم صهیونیستی باید بردارید، آقای زرینسی فرمایند به ما ارتباطی ندارد اسرائیل را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم، این مربوط به فلسطینی هاست. در مورد هولوکاست اون رو میگوید آقای روحانی در اجلاس داووس اشتعال میکنند آیا میخواهید با همه کشورهایی با اون کشورهایی که رابطه ندارید به جمله اسرائیل رابطه برقرار کنید؟ ایشان با یک لبخندی از کنار این قضیه میگذرد. شما خبر دارید کاری که در داخل با به کارگیری عناصر فتنه قطعات این پازل رو شما جنب رو یک قطعه از یک پازل رو یک نقشه جامعه کامل میدید و دلواپسی خودتون رو بیان کنید. آخرین گزارشی که ما داریم از آخرین نشست به واسطه مواضع مقتدرانه شما ملت در رحمه مالی 22 بهمن در 13 آبان در این نشست ها میدانید که چه گفته است نماینده امریکا؟ اعلام کرده است مذاکرات به بنبست رسیده است. چون با خبر شد خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری برای ادامه مذاکرات مطرح کردند گفت مذاکرات به بنبست رسیده است مگر این که یک طرف کوتاه بیاید و هم کسی که ما میگوییم، شما میگویید، ملت میگوید، رهبر میگوید باید کوتاه بیاید ناشی از سیاست مقتدرانه انقلاب اسلامی و امام و رزمندگان و بسیجیان و خانواده شهدا و این ملت است که امریکا را باید وادار به تواضع در برابر این ملت بکند. بس تشکر میکنم از جناب دکتر صاحب آمریکا.
سرکار آمریکا، سرکار آمریکا،
سرکار آمریکا، سرکار آمریکا. جناب آقای دکتر سوال جدید طرح بکنم. آقای دکتر جدید سالیان سال در امریکا تحصیلاتشون در عرصه دیپلماسی بین‌الملل و خصوصا نحوه تقابل امریکا با ایران هست. من سوالم از جناب دکتر سوال در این هست که دکتر پیش‌بینی شما از مدل تقابل امریکا با جمهوری اسلامی ایران در آینده به خاطر ما چند دور مذاکرات سخت رو رفتیم شروع خواهیم داریم پیشبینی شما از مدل رفتاری آمریکایی ها در مقابل ما و پیشنهادی که و توصیه که به مذاکره کنندگان هسته ما دارید که در ارتباط با مهاجر کابینه سخن
تشکر میکنیم از دوستان سعادت امام حاجی علیه السلام رو تشکر عرض میکنیم. من در رابطه با تاسو ژنو شاید بیشتر با صحبت کردم در دانشگاه مختلف و در ابتدای بحث معمولا این نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم که نظر کارشناسی که ما نسبت به توافق ژنو داریم این هستش که این توافق رو نباید سیاه و سفید دید، نباید صفر و سلبی دید. در توافق ژنو نکات منفی بسیار زیادی وجود داره، منتها فرصتهایی هم در این توافق وجود داره و در نهایت کاری که وزارت خارجه ما دولت 11 باید انجام بده این هستی که از این فرصت ها استفاده بکنید، که البته جواب به این سوال که آیا این توانمندی وجود داره که از این فرصت ها استفاده بشه یا نه اینجای بحث داره و این حوزه دلواپسی و مطمئن نیست. مشکلی که وجود داره در رابطه با سوال شما و بحثی که اینجا مطرح هست اینه که ما در کشور مشکلات اقتصادی داشتیم، تحریم هایی رو داشتیم در حوزه بانکی، در حوزه نفتی. این تحریم ها درآمد کشور رو پایین آورده بود و
مشکلات اقتصادی ویژه‌ای رو ایجاد کرده بود برای کشور. سوالی که باید مطرح باشه این هستش که اگر ما به دغدغه‌های طرف مقابل توجه می‌کنیم، اگر در حوزه 20% سودان می‌کنیم، اگر مشروط می‌کنیم حق قرارداد خودمون رو به نظر موافق فردی مثل آقای جان کری یا آقای اوباما، اگر همه این امتیازات رو ما به طرف مقابل می‌دیم، آیا طرف مقابل هم قرار هست که ما امتیازات جنسی بده یا نه؟ خوشی که وجود داره این هستش که در گام نهایی، در توافق نهایی که قرار دادن بارش بحث بشه و صحبت بشه و امضا بشه، این امتیازات داده بشه، امتیازات بیشتری هم داده بشه و اون امتیازاتی که کشور نیاز داره مشکلات اقتصادی رو حل بکنه به نحوی این امتیازات گرفته نشه. یعنی بحثی که مطرح هست این هستش که امکان توافق وجود داره، همونطوری که توافق ژنو انجام شد ممکنه دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه یک توافق دیگری داشته باشیم به عنوان مثال به عنوان توافق وین. این سوال وجود داره که آیا اون توافق دوم، توافق نهایی، شامل نهایی هم مانند توافق ژنو امتیاز میده و امتیاز جدی نمیگیره؟ آیا در توافق نهایی اون تعهداتی که طرف مقابل داره یکی توجهی میشه همونطوری که در توافق ژنو به این تعهدات بی‌توجهی میشه؟ مشکلی که ما داریم در رابطه با دوستان خودمون در داخل کشور این است که یک مقدار نگاهشون نگاهی هستش که در نهایت طرف مقابل رو تشویق میکنه که امتیازات بیشتری بگیره و امتیاز نده. تصویری که طرف آمریکایی نسبت به ما داره، نسبت به دولت ما داره این هستش که دولت 11 قولهایی رو به مردم داده و در نهایت این قولها رو باید اجرا بکنه و آماده دادن امتیاز هست و در نهایت شناختی هم نسبت به بعضی از دوستان در این دولت داره. ما داریم که از مقامات ارشد وزارت خارجه رو که مصاحبه هایی کرده، این مصاحبه ها بیرون یک سازنه این دو سازنه شهران که کتابی منتشر شده در صفحه 155 این کتاب، این مقام ارشد وزارت خارجه این طرح رو مطرح میکنه که ایران باید این کار رو بکنه که چین در دهه 70 نسبت به آمریکا کرد. دوستان میدونن در اوایل دهه 70 آمریکا و شوروی در جنگ سرد بودن، چین تصمیم گرفت به سمت آمریکا متمرکز بشه و این توصیه و برنامه این مسئول فعلی وزارت خارجه ما هستش برای آینده ایران. دو تا مشکل ما این بحث وجود داره. مشکل اول این هستش که زمانی که چین و آمریکا به یک توافق سیاسی رسیدن، چین بمب اتم داشت. این حالت وجود نداره که دولت آمریکا چین رو بخواد تضییع تهدید و حمله نظامی بکنه. که دوستان میدونن در این چند ماه گذشته آقای اوباما و آقای کری ده‌ها بار ایران رو تهدید و حمله نظامی کردن. این یک تفاوت بین چین و ایران هست. تفاوت دوم هست که چین در خاورمیانه نیست. دوستان میدونن در سال 2008 میلادی حدود به 5 سال پیش در کنگره آمریکا قانونی تصویب شد که موظف میکنه رئیس جمهور آمریکا رو که اجازه نده کشوری در خاورمیانه از رژیم صهیونیستی قدرتمندتر بشه. این قانونی هست که رئیس جمهور امضا کرد، کنگره تصویب کرد. نکته ای که وجود داره این هست که ایران فقط براش مشکلی که از رژیم صهیونیستی قدرتمندتر نشه، جمعیت بیشتری داره، مصلحت بیشتری داره، نفت داره و در نهایت این وظیفه دولت آمریکا هستش بر اساس قانونی که در کشورشون داره که جلوی ایران رو بگیره، جلوی رشد ایران رو بگیره. و این موضوعی که ربطی به بحث هسته‌ای نداره. دوستان میدونن در 29 ژانویه سال 2020 فرضی که رئیس نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا هستش، فرضی از سیستم جیمزبنده میدونه که از آمریکا 16 تا نهاد اطلاعاتی امنیتی داریم. رئیس همه اینها یک فردی هستش که سالانه گزارشی رو تهیه میکنه برای کمیسیون اطلاعات فلان آمریکا. مطلب این گزارش در سایت این کمیسیون وجود داره، دوستان رجوع بکنن. در اون گزارش از صفحه 5 صراحت آمده که ما نمیدانیم به اونا تصمیم خواهد گرفت کن به هسته ای بسازن یا نه. این خیلی هم فرسیدیه. یعنی نه تنها ایران بمب هسته ای نداره، نه تنها ایران برنامه ساخت بمب هسته ای نداره،
اینی که تصمیم بخواد بگیره که برنامه زبانون برسه به توته این رو همون نمیدون ندیده چه هستی؟ ندیده این هستی؟ بخش بهانه ای هستی که از بخش طرف مقابله بهانه های دیگری هم وجود داره یکی از نظم های دل حرف رو جنه میدون داره این هستی که امتیازی که طرف مقابل در گام نهان خواهد داشت در حوزه هسته‌ای فقط خواهد داشت تحریم های هسته‌ای رو بر خواهد داشت مثل تحریم های بانکی و نفتی که برای کشور ایجاد و مشکل کرده به غیر از هسته‌ای بحث حقوق بشر و رحمت الله رو هم مطرح کرد یعنی اتفاقی که در عمل خواهد افتاد به نظر میرسه این هست که طرف مقابل همه امتیازهایی رو که میخواد میگیره از طرف ایران و در ازا اون تحریم های اصلی بانکی و نفتی رو تحقیلی نداره که برداره شما داشتیم دیروز آقای جک سالمان که در تیم مذاکره کننده طرف مقابل هست دیروز بیشتر رو زده در مرکز تحقیقاتی در آمریکا بتونه فاوندیشن فور دفنس ساختمان داشتیم به بنیاد سفارت بسیار ایشون این نکته رو دیروز دوباره تاکید میکنه که ما تو حوزه هستگی فقط اگر امتیازی هم بگیریم اون حوزه هستیم تحریم حقوق بشر به خودش بحث حقوق به خودش و تحریم های مربوط به این دوره خودش یعنی تحریم های بانکی و نفتی تحریم های اصلی که کشور به اینجا رفت کرده اینها نفتی داره در جواب فرمایش شما و سوال شما خوفی که وجود داره دلواپسی که وجود داره این هستش که در نهایت اتفاقی که برای یه جمعه افتاد دوباره تکرار باشه نه اینکه در داخل کشور جمعیتهایی مثل این چنینی وجود داشته باشن و نقد خودشون رو ارائه بدن این کمک میکنه به تیم مذاکره کننده که در پای میز مذاکره به طرف مقابل بگه که ما نمیتونید این حدی که شما از ما امتیاز میخواید امتیاز بدید چون جوانهایی در این کشور هستن که اجازه برگشتن ما رو به تهران نمیدن و از این جهت حضور شما و شعارهای شما نه تنها مشکلی برای وزارت خارجه ایجاد نخواهد کرد از این کمک خواهد کرد تیم مذاکره کننده و از این جهت این جلسات را ادامه بده کنید
تشکر میکنم اگر می‌بینید مدت فضا گرم هست و این مدت ناهمگونی‌های کوچیکی در برنامه هست به خاطر این هست که ما سالن دیگری رو برای برگزاری برنامه هماهنگ کرده بودیم در نزدیکی این مکان که وابسته به یکی از نهادهای دولتی هست اونها به ما ناگهان گفتن که به هیچ سال نمی‌تونید در این سالن برنامه رو برگزار کنید و ما چند تا فشار مجبور شدیم به سرعت جای دیگه رو که اینجا هست رو هماهنگ کنیم برای برگزاری این مراسم به همین خاطر به خاطر مشکلاتی که هست و شاید ما این استقبال گسترده رو که از سمت اساتید داشته از سمت شما دانشجویان و اکثر مصرف مردم پیشبینی نمیکردیم به همین خاطر اگر نقصی در بده اصلا عذرخواهی میکنم جناب آقای محمدی شما تجربه فراوانی دارید علیرغم سن جوانی که دارید در حوزه مذاکرات هسته‌ای احساس میکنید که امریکایی‌ها الان دارن از چه سیاستی و از چه رویکردی در قبال پرونده هسته‌ای ایران در واقع بهره می‌برن و در واقع چه سیاستی رو پیشنهاد میکنید به مذاکره کنندگان هسته‌ای ما که این دلواپسی اینجا میتونه رفت کنید
ولی به شما عرض بکنم که این دلواپسی از بابت اساس مسئله نیست از بابت اصل قضیه این کشتیبان به بستر این کشور و بستر این انقلاب افتاده تجربه تاریخی ما به ما میگه که این کشتی رو هدایت خواهد کرد و به سلامت و مقصد خواهد رسید نگرانی از این بابت نیست دلواپسی از این بابت نیست دلواپسی اگر وجود داره از بابت اون دولتیست و این برادران بزرگواری هستند که به مردم ما وعده دادن که سبت زندگیشون رو خواهند ترسون و این چرخ رو گره دادن به یک حیوان ناآرام و چموشی به نام آمریکا که اگر این چرخی که کن بده میبره که تو درده بنده کنه که کنش نمیده برای اینکه گشایشی
در وضعیت ملت بودیم. نگرانی اینجا و دلواپسی اینجا که دوستان ما آیا میدانند که چه هدفی رو تحقیق میکنند و آیا میدانند که برای تحقیق اون هدف به چه ابزاری فکر میکنند و بعد بازا روزی برسیم زمانی برسه چند ماه دیگه همین برادران ما به این نتیجه برسند که مسیر رو از اساس اشتباه بستند به هدفشون نخواهند رسید خسارت های بزرگ دیگری با این ملت میگرفته ولی دیگه راهی هم برای بازگشت وجود نداشته یا هزینه بازگشت انقدر هزینه گزافی باشه که ببینیم دیگه عملا دستاوردهای ما دستاوردهای بزرگی که در این سالها کشور به دست آورده در ازای ما به ازای نزدیک به صفر همه این حال بنداخته نگرانی از این اینجاست برمیده دوستان از منظرهای مختلفی درباره تاخیر زنش صحبت کردن من یه عرض دیگری دارم من میخوام به شما بگم که یک صورت مسئله یه چیز دیگه بشه از نظر من توافق ژنو دوستان من مسئله اصلی که درش وجود داره اصلا مسئله هسته‌ای اگر شما محتوای توافق ژنو رو بذارید کنار ساختمان توافق ژنو رو ببینید من از شما دعوت میکنم توافق ژنو رو به عنوان یک ساختمان در نظر بگیرید ببینید پیش چیه ارکان این ساختمان چیه هدف این ساختمان وقت معلوم میشه که اتفاقا مسئله کم اهمیت تر مسئله هست مسئله با اهمیت تر این بسر کنیش که به نظر من داره مخبول واقع میشه اساس مسئله دوستان من این دوست اینه کسانی این دوست در ایران بر سر کار آمدن دوستانی این دوست دارن به نمایندگی از ملت ایران به دنیا مذاکره میکنن که این حرف امریکایی ها رو که ملت ایران یک استثناء ملت ایران یک ملت آنورمال در جامعه ملوکنه ملت ایران به خاطر اهداف ملت ایران به خاطر عملکردش ملت ایران به خاطر ماهیت انقلابش یک کشوری که یک کشور عادی محسوب نمیشه این حرف تاریخی آمده از روز اول آمریکایی‌ها گفتن آقا ما این انقلاب شما رو به رسمیت نمیشناسیم چون انقلابشون رو به رسمیت نمیشناسیم موالیشون هم به رسمیت نمیشناسیم ساختار حکومتیتون هم به رسمیت نمیشناسیم پیشرفتهاتون هم به رسمیت نمیشناسیم شما یه استثنایی شما یه کشور عادی نیستید که جامعه ایران و اساس دعوا در تمام سالهای گذشته این بوده که ما گفتیم آقا اینجوری نیست ما هم یکی مثل بقیه تو این دنیا همه حقوقی که دیگران دارن ما هم بخوایم داشته باشیم تکالیفی که دیگران دارن ما هم همون مقدار تکلیف میکردیم ما اجازه نمیدیم شما تکالیفی که بیش از دیگران بر ما وارد کنید اما حقوقی کمتر از دیگران بر ما وارد کنید ما استثنا نیستیم که جامعه نمیدیم این دعوا ادامه داشت و هیچ وقت جمهوری اسلامی زیر این بار نرفته بود که در دنیا باش عنوان یه استثنا برخورد بشه توافق ژنو مهمترین کاری که میکنه این است که دوستان ما نوشتن و امضا کردن که ما تا اطلاع ثانوی یک استثنا استثنائی یعنی چی؟ یعنی نگرانی شما درباره ما به حق نیست ما نگرانی شما به رسمیت میشناسیم استثنائی یعنی چی؟ یعنی تا اطلاع ثانوی حقوقی که بقیه دارن حق دارید که رو ما ندید ما نخواهیم تا اطلاع ثانوی تکالیفی که بقیه دارن ما خیلی بالاتر از اون رو میپذیریم به اجرا بکنیم ساختمان توافق اینه دیگه ببینید یه گام اول داره چی شما گام اول من چیه ما اینکه اصلا راضی بشن به شما حرف بزنن گام اعتمادسار یعنی تا تو گام اعتمادسار رو برنداری من اصلا با تو مذاکره نمیکنم یه گام میانی داره که زمان نداره گام آخرش که میگن 20 سال 25 سال هر چه که معاون سابق رئیس جمهور آمریکا میگه ما گام آخر رو به گونه ای در نظر خواهیم گرفت که جناح سیاسی مطلوب ما در ایران سر کار بیاد انقدر رو طولانی میکنیم تا دوستان ما در ایران سر کار بیاد گام آخر رو هم شما فرض فرمایید 20 سال ما انجام دادیم تموم شد بعد چی میشه تو توافق ژنو بخونید مهمترین پاراگراف توافق ژنو آخرین پاراگراف توافق ژنو میگه تو همه این کارا رو که کردی گام اول همش رو تعطیل کردی گام دوم قطعه‌ها رو اجرا کردی به تأسیسات نظامی دسترسی دادی تو گام آخر همه چی رو محدود کردی و عملا برچیدی همه این کارا رو که انجام دادی اون آخر خط تو میشه یک عضو عادی در جامعه ایران متن توافق ژنو رو یعنی تو یک استثنایی تا 20 سال دیگه 25 سال هر وقت ما اراده کنیم تا هر وقت بعد ما عادی که شدیم چی میشه؟
مثلا اجازه میدن که ما قنیسازی بکنیم بعد اینکه تبدیل شدیم به یه عضو عادی همچین چیز صافی میشه وجود داره؟ وقتی شما پذیرفتید که یک عضو استثنا در جامعه بین‌المللی هستید، یعنی پذیرفتید که باید استاندارد بشید. این که میگم موضوع فراتر از موضوع هسته، یه عرضم اینه پروژه آمریکا در مورد ایران، در دارم پرسیدم پروژه آمریکا چیه؟ بعد این جمله رو شما میگه پروژه آمریکا اینه که ما رو استاندارد کنیم. ما استاندارد نیستیم، تو هیچ حوزه استاندارد نیستیم. تو حوزه حقوق بشر قبول نداریم مبانی، تو حوزه هسته ای قبول نداریم مبانی میکنیم. با این که تعبیراتمون پایبنده اساس انقلاب اسلامی مبتنی است بر نفی استانداردهای آمریکا جنگ ما. اصل انقلاب اسلامی اساس توافق ژنو هم اینه که میگه من استانداردت میکنم. برای همینه که قطعا این استانداردسازی، این پروژه استانداردسازی محدود به موضوع هسته‌ای نخواهد بود. شما قطعه پارلمان اروپا رو بخونید، تو پاراگراف 16 دقیقا همین اصطلاح به کار میبره. میگه ایران باید استانداردهای ما رو تو حوزه حقوق بشر اجرا کنه. فردا راجع به برنامه موشکی هم همین رو خواهند گفت، راجع به برنامه منطقه‌ای هم همین رو خواهند گفت. راجع به هر حوزه‌ای که ما در اون حوزه در حال پیشرفت هستیم، راجع به تمام این حوزه‌ها اراده طرف قبلی این خواهد بود که پیشرفت ما رو متوقف کنه، ما رو تو اون نظمی قرار بده که خودش میخواست، ما رو استاندارد بکنه. یه امر نداره گفتاری میکنم جمله آخر. مشکل بزرگ این است که دوستانی که امروز بر سر کارن در ایران قبول دارن که ما باید استاندارد بشنیم. نکته اینه، نکته اینه که امروز ما باید تیمی سر کار بدیم که قبول داریم دیگه آقا دنیای استاندارد داریم برای ما داریم که استاندارد رو بزنیم. از این منظر اگر رو توافق ژنو نگاه بکنیم، توافق ژنو توافقی است که ارزشهای انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی، ماهیت انقلاب اسلامی رو هدف میگیره. در واقع موضوع هسته ای نیست، موضوع هسته ای یک نقطه شروعه، موضوع هسته ای سکوت که اینا میخواد این سکوت بیستن و پرش بکنن به سمت اهداف بزرگتر. و اینجاست که اون وقت نظرم دلواپسی ها و نگرانی ها باید فکندان باشه و باید ایستاد و جلوی یه همچین فرایندی رو گره کنیم. تشکر میکنم از این
که
در واقع جمع‌بندی جلسه رو فقط که انشاءالله اصلی محترم متن رو که انشاءالله قرائت می‌کنم خدمتتون امضا کنم که بعد از اون اعطای در واقع جایزه سالنامه شهید احمدی روشن رو خواهیم داشت که از سوی تشکل‌های دانشجویی و فعالین دانشجویی به افرادی که در حوزه چه صنعت هسته‌ای چه مسائل حقوقی و مسائل فنی این هسته در طی سال‌های اخیر در واقع زحماتی رو و لطماتی رو و آسیب‌های رو دچار شدن و به جان خریدن تا این پیشرفت برای ملت ایران حاصل بشه، انشاءالله بعد از میزگردمون و بعد از امضای این شما انشاءالله این برنامه تقدیم رو خواهیم داشت. این عزیز عرض کردم که چه افراد محترم چه در واقع مهمان گرامی لطف می‌کنن تشریف داشته باشن تا خود نیم ساعت دیگه انشاءالله برنامه اعظم رو بنده دکتر کوچکی. بنده سوال در واقع از مدرسانی این هست که چشمنداز در واقع روابط ایران و غرب رو مستنی به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که اساسا این توافقنامه ژنوی که امضا شده و مذاکراتی که در آینده خواهیم داشت چه اثری رو بر حرکت ملت ایران خواهد داشت؟ آیا در واقع اون اصول و اون رویکردهای اساسی ملت ایران رو که در این 35 سال بهش معتقد بودن رو فکر می‌کنید در صورت تغییر خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه حیوانات العالمین. سال 66 در تیر ماه بسیار بسیار گرم‌تر از این سالان یکی از همرزمان من از شدت عطش و گرما و شهادت بسید.
ما علاوه بر این شهید بیش از 300 هزار شهید دیگر هم تقدیم کردیم تا آمریکا کلفورای ما نباشد. هزاران هزار یتیم رنج بی‌پدری را تحمل کردند تا دیگر کسی جرأت نداشته باشد تمام دفاعی ایران را در برابر آمریکا تحقیر کند. دوستان فرمودن ما دلواپسی، میخوام بگم خیلی فراتر از دلواپسی ما نگرانی. دوستان فرمودن مسئله اصلا مسئله هسته‌ای نیست، به صراحت مطرح کردن که پس از مسئله هسته‌ای باید گام به گام حکومت دینی و دینداری رو در ایران به مخاطره بیندازیم. مطمئن باشید با پذیرش توافقنامه به شکل فعلی فردا روزی از شما خواهند خواست که بهاییت و سروری بهاییت در این مملکت رو به رسمیت بشناسید. به نام مبارکت مطمئن باشید اگر توافقنامه به شکل فعلی پذیرفته بشود پس فردا حجاب اسلامی رو در این مملکت ممنوع خواهند کرد. به اسم دفاع از مبارکت و حقوق زنان، اگر امروز ما ساکت باشیم، نگران نباشیم و معترض نباشیم، آنگاه مرگ بر آمریکا در این کشور جرم خواهد شد. خوشبینی ها لبخند به آمریکا زدن ها عقب نشینی کردن ها این شد که آمریکایی ها اعلام کردن سیستم موشکی ایران باید حذف بشه. سیستم موشکی ایران ثمره خون شهید تهران مقدم و یارانش که فوت شدن تا سیستم موشکی ایران ضامن اقتدار و توانمندی و عزت این مملکت باشه. از ما خواستن که دست از حمایت حزب الله برداریم. اگر امروز توافق نامه‌شون رو به این صورت فعلی بپذیریم فردا باید به پیش از نستانا بگیم خدا حافظ. باید دست از حمایت جهاد اسلامی فلسطین برداریم. باید دست از انقلاب و امام و شهدامون برداریم. امروز نگرانیم تا فردا شرمنده شهید احمدی روشن و علیرضا نباشیم و هزاران هزار علی رضایی که رنگ بی‌پدری رو تحمل کردن به خاطر عزت و سربلندی اسلام و ایران اسلامی. امروز معترضیم، امروز با افتخار عنوان بی‌سوادی رو همه ما می‌پذیریم و به این بی‌سوادی افتخار می‌کنیم تا فردا بی‌سرد نباشیم. استکباری شرقی و غربی کشور ما که عنوان دلواپسی رو به تمکن گرفتن اشکال نداره. ما تمکنشون رو به جون میخریم. چرا؟ به خاطر اینکه این تمکن رو به جان خریدن بسیار شیرین‌تر و گواراتر از این است که فردا شرمنده امام شهدا شهدا و امام زمان ما باشیم. میپرسن آینده این مسیر چیه؟ غرب با ما چه خواهد کرد؟ من از زبان وزیر خارجه اسبق آمریکا به شما میگم. وزیر خارجه اسبق آمریکا کاندلیزا رایس میگه اگر ایرانی ها بخواهند مستقل باشند ما نمیخواهیم ایران حتی برق داشته باشد. یا یعنی این روابطه امروز ما نگرانیم، معترضیم. چرا؟ چون در پرتو مذاکراتی که دوستان آقای روحانی انجام دادن، دوستان با سواد آقای روحانی، وندی شرمن سمبل امروز شیطان در دنیای ما، ملت بزرگ ایران را به خودسینت و دروغگویی و بدقولی متهم میکنه. این نتیجه این مذاکراته. شخص کانستیتوسا از کار بایستد، مشکل نیست. مشکل این است که این مردم 35 سال
خون دل داده و خون خورده، خون دل خورده، خون داده هست تا کسی به او اهانت نکنه. به امروز وقتی بندی شرمن اهانت میکنه، دوستان مذاکره کننده با افتخار و لبخند میگن ما با همه اینها گفتگوهای ایمیلی و تلفنی داریم. از خانم شرمن تایید میکنن که زن خونگرم نیست، مادر بزرگ خوبی. تو پاسخ تیم مذاکره کننده ما به اهانت های بندی شرمنه. این کار اینجا و نقطه آخر، حضرت امام فرمودند در پیام استقامت، هیهات مردم مسلمان ایران امان نامه کفر و شرک رو امضا کنند. چون مردم مسلمان ایران هر که باشند، حتی ارمنی هاشون عاشق ابوالفضلند که امان نامه کفر و شرک رو امضا کنند. آقای روحانی شما مجتهدی، زشته که من به شما یادآوری کنم قرآن میگه این مذاکره نتیجه نداره، قرآن میگه این مذاکره نتیجه نداره. فقط وقتی از شما تحمیل به بین الملل و سرمایه‌داری جهانی راضی خواهد شد که دست از ایمانتون بردارید، فرش قرمز پهن کنید، عذرخواهی کنید و آمریکایی های اشغالگر رو به این سفارت کنه و عزت و احترام برگردید و هیهات شما چنین اجازه ای رو بدید. و هیهات
چنین اجازه ای رو بدید. تشکر میکنم از شما.
به نقطه آخر، نخواهید امام ها به تو قول میدید نخواهید گذاشت انقلاب به دست نااهلان و
ناشانسان بیفتد.
رادیو بصیرت. اسلام مبین داست آیا بصیرت.